بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت رسول الله و آل مطهرشون. خدمت شما بزرگواران عرض ارادت و سلام دارم. این جلسه هم خدمت استاد عزیزمون جناب اخوان هستیم و استفاده میکنیم از صحبتاشون در مورد سلامت در خانواده. استاد خیلی خوش اومدید. ما قبلا سلام علیک کردیم ولی بازم عرض سلام دارم مجدد.
بزرگواری، عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه بهار سلامتی. در خدمتتون هستیم. انشالله که امروز هم روایت‌ها، حرف‌ها و سخن‌هایی که تو حوزه سلامت به درد خانواده‌ها بخوره، انشالله مطرح بشه.
سلامت باشین. خیلی لطف می‌کنید. ما که هر جلسه داریم استفاده می‌کنیم. الان هم سراپا گوش هستیم، بیاموزیم. بزرگواری. زنده باشین. قربان شما. جناب اخوان، هفته قبل در مورد من یادداشت کردم در مورد ترس و شجاعت و تربیت کردن بچه‌ها به نحوی که علمدار مثبت و شجاع تربیت بشه. بعضی از خانواده‌ها گفتن که ما نوجوان داریم، اینا تو دوره‌های متوسطه و دبیرستان دارن درس می‌خونن. این توی قضاهایی که شما گفتید، اینا بحث کم کردن ترس و رفتن به سمت شجاعت، اینا نگران مسائل جنسی هستیم تو نوجوان‌ها، اینو بیشتر برامون باز میکنید که چی کار بکنیم؟
در خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرزند علمدار، ما علمدار مثبت داشتیم و علمدار منفی، و جعلنا للمتقین اماما، علمداران جبهه حق بودن. بعد اونجایی که قرآن در مقابل وقتی که جبهه نور رو معرفی میکنه سری میگه چی؟ طاغوت. آیت الکرسی رو ببینید، کل پیام آیت الکرسی، اون پیام طلاییش اینه که ما دو جبهه داریم، دو جریان داریم، حق و باطل از دو سو بستند صف. یک طرف جبهه نوره، از اولی که آدم اومد اون طرف در کنار هابیل ها قابیل ها بودن، در کنار ابراهیم ها همیشه اون طرف نمرودها بودن، در کنار موساها اون طرف فرعونها بودن، در کنار حسینها همیشه تاریخ یزیدها بودن، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا. این دو جریان تاریخی علمکش داره، علمکشا کربلاها رو در دو سوش به پا میکنن. و اگر بچه ما جز به اون 1% علمکشای تاریخ و الان در دوره خودش شد، اتفاقای بزرگ رقم میزنه. دانشگاه رفت عوض نمیشه، رفت توی محیط دیگه ای که مثلا آلودگی داشت عوض نمیشه، رفت توی محیطی مثلا نگاه کن همه اعتکاف و دعا کمیل میخونن، دعا کمیل میخونن، میره توی محیطی همه دارن میرقصن، اینم میرقصن. یعنی خیلی مهمه که ما فرزندی داشته باشیم که همه جا رعا نباشه، یعنی از این پشه های همه جایی نباشه. خیلی مهمه. این روایت کمیل روایتیه که واقعا روزانه باید مرورش کنیم، که حضرت وقتی که میگه سلونی قبلا تفقدونی، بعد سوالای داغونیه، موهای مثلا سر من چند تاست، موهایم الاغ من چند تاست. حضرت با ناراحتی از منبر پیاده شدن، سخنرانی نیمه تمام گذاشتن، تو مسجد نگاه کردن هیچ که نیست، بعد یهو کمیل رو دیدن. یعنی میخوام میگم این کمیل های هر دوره، او 1% های جوامع، آدم هایی یعنی که جریان سازی میکنن، اون عمار ها، اون کمیل ها، اون سلمان ها، اون ابازر ها. اگه خواستیم بچه های ما جزو اینا بشن، نه طرف مقابل جزو اونهایی که زیارت عاشورا یکی یکی لعنشون میکنیم و اینها، به قول قرآن کریم او کسانی که خالدین فیها هستن دقیقا ائمه کفرن. این دو طرف دو جریان هست. بعد گفتیم که خب میخوای فرزند علمدار داشته باشی، رو شجاعتش کار کن. ایام مدرسه هاست، بچه ها میرن مدرسه، تحت تأثیر مدرسه، تحت تأثیر تغذیه، تحت تأثیر اون شرایط آموزشی، یا لحظه به لحظه بچه های ما دارن شجاع میشن، یعنی علمدار میشن، یا لحظه به لحظه دارن بچه های ما چی میشن؟ ترسو میشن، دارن ضعیف میشن، دارن پیرو میشن. مدرسه های ما هیچ کار نکنن، فقط بچه های ما رو عاقل علمدار تربیت بکنن، بچه های ما مؤمن میشن، همه چیشون درست میشه. فقط این بچه های ما دوچار عقده حقارت نشن تو مدرسه، دوچار ترس نشن، دوچار استراب و وحشت نشن به خاطر 2000 نمره. میدونی چی میخوام بگم؟ این بحثا جلسه گذشته بود، بعد گفتیم چی بخورن چی نخورن شجاعت پیدا کنن. خیلی سوال خوبی پرسیدا یک بریم
خواهش.
که خب باشه، هر چی که ما میخوایم بدیم بچه ما شجاع بشه، صفرا میبره بالا، و هر چی صفرا میبره بالا طرف دوچار اختلال چی میشه؟ دوچار اختلال خدای نکرده ممکنه غریزی بشه. چه کنیم؟ سوال اول. نکته دوم، فرزند علمدار بخوای تربیت بکنی، باشه شجاعت، شجاعتشو بیار بالا، ترسشو بیار پایین. دو، امام صادق علیه السلام روایتاشو فهرست شده دفعه گفتیم یه جلسه، حضرت یادمون میده اگر خواستید فرزند علمدار داشته باشید باید عفت او رو تنظیم کنید. بچه‌ای که دچار اختلال و ضعف تو حوزه عفت میشه دیگه، این یا علمدار نمیشه یا علمدار جبهه کفر میشه، جبهه نفاق میشه، جبهه طاغوت میشه. اگه میخوای بچت علمدار مثبت بشه، از همون ابتدا رو عفتش برنامه داشته باشه. اول سوال اینه چجوری برای عفت بچه‌م برنامه داشته باشم؟ تربیت جنسی چه حرفا و چه سخنهایی داره؟ خب وقتی شما پرونده تربیت جنسی رو باز میکنی، اول سخن حرفای طبیه، چی بخوره، چی بپوشه، کجا بخوابه، رنگ دیوارا چی باشه، ارتباطش با دوستاش چطور باشه که اون ماده جنسی و اون مباحث غریزی بیشتر تحریک نشه. یعنی همه چیش حرفا طبیه در واقع، یعنی نه مرد حرفای دیگه هم داره احتمالاً، ولی بحثای طبیش اون چه که حالا مرتبط و بحث ماست که هرچی من نگام کنم مؤلفه ارتباط با طب داره. خوبه وارد این حرف بشیم، گفتگو کنیم، چه کنیم بچه های ما دچار اختلال در مباحث جنسی نشن، به قول امروزی ها اختلال ارگی پیدا نکنن، اختلال جنسی پیدا نکنن. آمارهای خوبی نیست که به خاطر مشکلاتی که والدین، بی تدبیری هایی که مسئولین، بر تغذیه هایی که مثلا ما توی الگوهای غذاییمون داشتیم، تبلیغات که تلویزیون گفتیم آقا بیایید مثلا فرض بفرمایید فلان مثلا پفکی رو بخورید که اتفاقا فلفلی هم هست، بعد اتفاقا مثلا مؤلفه‌ای که داره دقیقاً دنبال مثلا نگاه می‌کنی میگه آقا این مثلا چیزی که داره تبلیغ میشه اتفاقا روغنش تراریخته است، میگه خب این ذرتش هم تراریخته است، بعد میگه خب این تراریخته بودن یعنی چی؟ نگاه می‌کنه اصلا خطی که دنبال می‌کنه بعضی وقتا اینه که بی تفاوتی تو مباحث غریزی ایجاد بکنه، چه بسا یعنی بعضی از چون محرمانه است ما نمیدونیم چی کار میکنن، ولی احتمالات بالایی که توی بعضی از این مقالات شما ببینید وقتی کار تحقیقاتی انجام میدن رو بحث تراریخته، میگن آقا احتمالی که از ژن خوک استفاده بشه در مثلا بذر ذرت که در ایران کاشته میشه احتمالش خیلی بالاست، نمیدونیم چیه ولی احتمالش خیلی بالاست. احتمال این که مثلا فرض بفرمایید از ژن هایی که مثلا دقیقاً رو مباحث روحی روانی، یعنی میخوام بگم شکلات صادر میشه، ها این شکلاته اون چه که تو ایران میاد با اون که تو کویت میره مثلا این بذرها همینطور، همین تفاوت میکنه. بسته‌بندی ها نباید این بره جای دیگه، باید بره اونجا، اون باید بره اینجا. یعنی میخوام بگم حضرت آقا فرمود 300 سال بعد ما رو اینا برنامه‌ریزی کردن، ما هم اینجا برنامه داریم. اون برنامه‌ای که آقا میگه داریم، چقدر ما مردم، چقدر این رسانه هامون داریم گوش به حرف میکنیم، گوش به حرف پیغمبر میکنیم، گوش به حرف روایات میکنیم که خدای نکرده بچه‌هامون آسیب نبینن. وارد بشیم خیلی حرف ما در خدمت.
خواهش میکنم. تو همین چند دهه قبل، همین نزدیکی ها، توی باشگاه های قدیم که به اسم زورخونه میگفتن، چقدر اون منش پهلوانیه، اون رفتار به قول شما علمدار بودن، هر کسی که میرفت تو زورخونه انگار توی محله و کوچه بازار خودشون، توی محله زندگی خودشون انگار یه تکیه‌گاه بود برای اون محل، یعنی میگفتن فلانی پهلوونه، پهلوون منشه. ولی متاسفانه انگار این پهلوونیه تو باشگاهی جدید بیشتر داره جاشو میده به قهرمانیه، یعنی به هر ضرب و زوری که شده مثل مسلک غرب شده چهار نفر رو بکش پایین، پاتو بذار روشونش، برو خودت اول بشی، ولی پهلوان این نیست. این علمداری که شما میگید و میتونه متکی باشه یک جوان مردی رو بگه، حالا تو قضاهای قدیم هم همه یه چیزایی که صفرا رو بالا میبرد و مسلح هم کنارش بود پدر و مادر بلد بودن، الان ما بلد نیستیم چی کار کنیم؟ تغذیهی که داشته باشیم فرمودید اون صفرای صالح رو ایجاد بکنه، شجاعت رو خلق بکنه، اما یاغیگری نشه.
ماشاءالله. همینه. یه روزی طرف اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله نگاه کن جوونه این صخره رو رو سر خودش بلند میکنه. پیامبر فرمودن که خب که چی بشه؟ آقا یعنی چی بشه؟ صخره رو نگاه کن یا رسول الله ببین میاره بالا وزنه اینقدر مثلا 400 کیلو 300 کیلو 200 کیلو این رو سرش داره بلند میکنه دو برابر هیکل خودش مثلا. یا رسول الله خیلی عجیبه. فرمود که چی بشه؟ فیلم بلد سنگ بلند کنه مثلا رو دوش سنگ میشه گذاشت. یه چیزایی به قول شما ملاک انسانیته، یه چیزی ملاک، حالا گیریم طرف خیلی مثلا فرض فرض سنگ بزرگ بلند میکنه، وزنه که بلند میکنه، خب تش که چی؟ بعد این مهرهای کمرت بره تو هم در هم رفتگی مفصل پیدا بکنه، مشکل ستون فقرات پیدا بکنه، مشکل دیسک گردن پیدا بکنه. بعد خب خاصیتش چیه؟ خاصیتش که مردم میگن ماشاءالله به به چه قهرمان. اما اگه این ورزشه اومد، اون تغذیه اومد، اون تنظیم عفته اومد، اون تنظیم شجاعت با صفرا اومد، با چه هدفی؟ با این هدف که بچه های ما رو علمدار بکنه. یعنی چی؟ یعنی تو داری بعد چی داری ورزش میکنی؟ میگه من دارم ورزشه مثلا رزمی میرم، یک بدنم سلامت باشه، دو اگر یه نهی از منکر کردم طرف خواست بزنه زیر گوشم بتونم از خودم چیکار کنم؟
دفاع کنم
یه هلم نده به لو بشم. بالاخره وعید دولم و مستطعتم باید قوت پیدا کنیم، قدرت پیدا کنم، خودم بتونم دفاع بکنم. بالاخره مسلمان وقتی حرف میزنه از ناموس خودشم بخواد دفاع بکنه نیاز به قوت داره. خب با توجه به همه این حرف ها و سخن ها و فرمایش دستالی فکر کنم کلید واژه مهم به بحثمون برای اینکه فرزند علمدار داشته باشیم، از اون برام حواسمون باشه صفرا رو بردیم بالا، خواستیم شجاعت ایجاد کنیم، مواظب باشیم بچه همون غریزش اذیت نشه. این سر نکات رو امروز کاربردی بحث بکنیم.
ممنون.
تو بحث تربیت جنسی رابطش با طب خیلی حرف هاست. از همون ابتدا شروع میشه. از همون ابتدا چی شروع میشه؟ از همون ابتدای انعقاد نطفه. یعنی تو میخوای پسر بیاری یا دختر بیاری خیلی مهمه. نقشت چیه؟ اگه میخوای پسر بیاری احتمالش بیشتر بشه. بازم هرچی خدا بخواد، طرف نمیگه من میخوام الا بالله پسر بیارم. نه، طرف میگه آقا من مثلا پسر دارم میخوام دختر بیارم، دختر دارم میخوام پسر بیارم. ببین راهکارا چه راهکاراییه. میگه اولا اسمشو معلوم کن، میخوای پسر بیاری نیت کن تا روز هفتم بهش بگی محمد. یک. دو، هفتم تا چهاردهم سیکل ماهانه اگه میخوای پسر بیاری آقا چی باید بخوره؟
کاستی
مثلا بخوره. خانم اسم مثلا بچه نیت بکنه، فرض کن بذاره فاطمه، هفتم تو چهاردهم خانوم حالا کاسنی بخوره.
حالا جفتشون با هم نیت نکنن آقا برای محمد خانوم برای فاطمه.
حالا اونم باز بالاخره هر دوتا قوی میشن، حالا دیگه احتمال هر دو میاد بالا. دو قلوزایی میخوای مثلا بیا چیکار کن؟ شکوفه سنجه رو دم بکن، هفتم تو چهاردهم سیکل ماهانه خانوم، بعد شب چهاردهم، شب 16، شب 18 انعقاد نطفه. من میخوام بگم بعد این وسط میگه میخوای پسر بیاری، خانوم مواظب باش الان میخواد پسر بیاری، آقا مشکل چی داره؟ مشکل روده داره. بعد رفته پیش طبیب گفته مشکل روده درمانش چی؟ خوردن رازیانه. الان که میخواد پسر بیارید این وسط تدبیری که شما 40 روز خوراکی ها اثر داره در نطفه، فعلا به جای شما رازیانه از تدبیر چه استفاده کن؟ زیر استفاده کن، چون رازیانه هورمون هایی که مرتبط با هورمون زنانه میشه در مرد چیکار میکنه؟
افزایش میده،
زیاد میکنه. لذا درست پسر میاری چون کاستی خوردی فرض کن چه بسا، ولی از اون طرف تأثیر میذاره. این پسر میشینه مثلا با خاله ها و عمه ها میشینه مثلا سبزی پاک میکنه، میره تو فضای یعنی روحیات زنانه پیدا میکنه. خانم بچه تو شکمته، بچه پسره، خب بچه پسره نبود رازیانه رو بخوری. چرا؟ چون خصلت ها یعنی هورمون ها. الان نگاه کنید متاسفانه یک پدیده ای که الان خیلی هم زیاده ترنس ها هستن. یه بحثی هست که اصلا طرف خونساز، یعنی اصلا جنسیتش دچار اختلاله و یک ماجراست که اونم باز ربط به این حرفا داره که مادر و پدر بالاخره چه جریانی بوده که خروجیش این شده، بالاخره اون خوراکی ها، اون دقت هایی که نشده، عدم توازن ها. اینو میخوام بگم بحث این که چه بخوریم چه نخوریم خودش شرط جلسه میخواد که آقا میخوایم بچه بیاریم، برای یه پسر چه کنیم، برای دختر چه کنیم. الان فقط ضرورت‌تر می‌خوام بگم ببین چقدر ضرورت داره که الان متاسفانه مثلا جریان ترنس های جریان پیچیده‌ای شده، یعنی مراجع وقتی بنده تو مثلا مرکز مشاوره مراجعین اینجوری سطحش میاد بالا، ما توی یه کلاسی که مثلا 20 نفر بودن 25 نفر بودن، من دیدم مثلا دو تا بزرگواری که توی این کلاس خدمتشون هستیم فرزندانشون مشکل ترنس دارن، رفتن پیش روانشناس، رفتن دفتر مرجع تقلید، نامه گرفتن فلان کردن، تو فرایند عملن، یعنی دختر خانم داره جراحی میکنه که پسر بشه. خب چرا ما نباید موقع انعقاد نطفه قبلش اون تدابیر رو درست انجام بدیم؟ بعد من با یکی از این صحبت میکردم، یعنی دختر خانم با همشون، یعنی مشاوره اومده بودن دیگه، با یکیشون یکم ریستر صحبت کردم، گفتم خب تو الان این مدت الان 20 سالته، مدرسه بودی، ابتدایی بودی، راهنمایی بودی، دبیرستان بودی، اذیت نمی‌شدی؟ خب چرا؟ بعد الان داری ازدواج می‌خوای بکنی، الان دختر بود، می‌خواست ازدواج بکنه. با کی می‌خواد ازدواج بکنی؟ با همون دوست صمیمیش که دبیرستان با هم بودن، قرار مداراشون هم گذاشتن، داره روند عمل جراحیشون داره پیگیری میکنه، عمل جراحی تمام بشه با همون کسی که مدت هاست تو دبیرستان دوست هست قرار ازدواج بکنه. گفت من خیلی سعی کردم با حسم بجنگم، نمیتونستم، بالاخره من پسرم، درسته که جلد دخترونه به تن دارم، اما روانم پسره، اصلا خودم تو آینه تعجب میکنم، من تصویرم از خود پسره. بعد میریم تو روایت نگاه میکنیم، یا موقع انعقاد نطفه خیلی از این حرف اتفاق میفته، خوردنیهاش، فکرها، زمانش از جهت نجومی، مثلا میگم حداقل الان تخصصی که نمیشه وارد جزئیات اینا بشیم، خیلی حرف داره، حداقل تقویم نجومی داشته باشیم تو خونه که آقا چه زمانی خوبه چه زمانی بده. بعد خوراکی‌ها رو دقت کنیم که آقا مثلا بعضی خوراکی‌ها هورمون‌های زنانه رو تقویت می‌کنه، بعضی هورمون‌ها هورمون‌های زنانه رو، بعضی مردانه رو تقویت می‌کنه. اینا رو هر چقدر بشه گفتگو کنیم خوبه. من دارم فعلا اون از مسائل شرط بکنم. یک، پس اون موقع انعقاد نطفه و اون حرفایی که اونجا داره، بخشیش بالاخره بچه‌ای در شکم مادر هست، تغذیه مادر باز از همین جنس دخالت میکنه. ولی بحران عمده‌ای که الان ما تو بحث تربیت جنسی داریم برمیگرده به مباحث بعد از تولد. درسته که اینا دخالت داره و همین چیزی که گفتم هست، بالاخره بی اثر نیست. بارها ما داریم آقایونی که مراجعه میکنن میگن من تمایل به همجنس خود اصلا به زنش تمایلی ندارم، میگم باش گفتگو میکنیم، از جهت ذهنی کاملا مثل این ترنس هاست، یعنی کاملا بعد هر چی هست برمیگرده به مادریش، هر چی هست برمیگرده به اون چیزایی که انعقاد نطفه بوده و به اون قضاها و به اون حرفا و به اون بالاخره بی تأثیر اونا نبوده، اونو درستش کنیم. یه جایی بسته اول. بسته دوم، بالاخره فرزند متولد شده، خب چه حرفایی تو تربیت جنسی هست الان چیکار میکنن؟ بارها بنده دیدم خیلی راحت مادر بچه رو باز میکنه، خانوم هم نشستن دارن با هم حرف میزنن، این بچه رو داره نظافت میکنه. بچه ما وقتی 6 ماه شد، یه بچه 6 ماهه چرا انقدر قشنگ کم کم حرف زدن یاد میگیره؟ یه سالش میشه مثل بلبل حرف میزنه. بعضی از این بچه ها 9 ماهه حرف میزنن، من بچه دیدم 8 ماهه حرف میزنه. خب معلوم میشه که این بالاخره از 6 ماهگی قبلش هم همینطور خیلی چیزا رو میفهمه، خیلی چیزایی که ما فکر میکنیم نمیفهمه اون میفهمه، که داره حرف زدن، داره صحبت میکنه، کلمات رو میشناسه، مفاهیم رو میشناسه، توتی نیست که فقط کلمه رو ادا بکنه، دقیقاً تحلیل میکنه، جواب تو رو میده. اصطلاحا ما میگیم نطقش فعاله، یعنی از 6 ماهگی بالاخره چیزایی بوده، این نطق فعال بوده که الان 9 ماهگی داره به ادای کلمات و جمله و جمله بندی داره میرسه، پس خیلی زیاد میفهمیده. پس بچه 5 ماهه 6 ماهه مادر، بچه یه سال نیمه شو نکنه تو جمع یه دفعه خانم ها نشستن بچه پسرشو باز میکنه مثلا اضافت کنه، حتی دفعه نگاه میکنی مثلا مشغول چای ریختن تو روزه رو میکنه به اقدس خانم، اقدس خانم این بچه ما رو عوض میکنی مثلا با هم رفیقن دیگه، اصلا حواسش به این نکات نیست که آقا اون مقوله حیا خیلی حرف مهمیه، بچه های ما اون حیاشونه که حفظشون میکنه. خب تو حیاشو از همون ابتدا ریختی، این پسر بچه حیاش بین این همه خانوم ریخت، حالا یکم جلوتر برای مثلا هم گروه همسن خودش دفعه مثلا کنجکاوی باشه، مثلا بخواد شلوارشو بکشه پایین، مثلا بخوان با هم دیگه کنجکاوی کنن، دیگه حیایی نداره که. یکم بالاتر تو نوجوانی همراه حالا با شهوت باشه این ماجرا، فقط این حیای ریخته. الان معلمه نگران معلمه، او معلم نیست، بچه ها تو کلاس تنها، خیلی راحت میتونه بچه ما به خطا بیفته. بعد بچه که به خطا افتاد مزه انحراف جنسی، مثلا شیطان میاد اینا چیکار میکنه؟ هی رنگ میده، هی میاد لعاب میده، هی میاد تزیین میکنه. بچه ما که درگیر ماجراها شد، بعد حالا میخواد شما چیکار کنی؟ 15 ساله شده، خب دخترم حجاب چرا نداری؟ دخترم 9 سالته چرا نام چادر روسری نام نداری؟ حیاش ریخت. دختر 6 ساله وارد جمع شد. امام رضا علیه السلام پرسید دختر چند سالشه؟ گفتن آقا 6 سالشه. حضرت اشاره کرد ببریدش بیرون. بعضی فکر کردن که به خاطر حضرت داره میگه که این دختر 6 ساله محرک شهوت برای مردای جمع نباشه. ولی فرمایش حضرت به نظرم این نیست. میدون حضرت چرا گفت ببریدش بیرون؟ به خاطر اینکه این دختر حیاش تو این جمع، وقتی مردایی که دختر 6 ساله دیگه تفکرش دو قطبیه. تفکر دو قطبی یعنی چی؟ یعنی تحلیل میکنه خوبها بدها. اون قبلش خیلی مباحث تفاوت داره، یعنی اون حبها و بغضها و اینها دخالت میکنه. وارد تفکر 6 سال و 7 ساله که میشه دیگه تفکر دو قطبی میشه، یعنی هی میخواد برچسب بزنه این کار درست است، این کار غلط است، این کار باید، این کار نباید، باید و نبایدی میشه، دنبال قانون هاست. وقتی دختر 6 ساله در جمع مردا بدون چادر اومد، تازه با لباس های اینا هم لخت مختی میارنشون تو خیابون اینا، وقتی فهمید که میشود دیگه نمیتونی 9 ساله بهش بگی حالا نمیشود، میگه من میدونم که میشود. یعنی اینو یاد گرفته که میشود بدون حجاب بود، یعنی حیات جلو نامحرم ریخت. لذا به زور باید چادر سرش کنی، به زور باید. اتفاقا همون 6 سالگی دوست داره لباس رنگی رنگی، نمیدونم چادر رنگی رنگی، روسری رنگی رنگی. میخوام بگم بچه‌هامون رو بهتر بشناسیم و اون بحث تربیت جنسی رو تو عرصه‌های مختلفش، اگه روایت به ما گفته از 3 سالگی تصمیم بگیر بچت رو کم کم از مادر جدا کن، بگیم چشم. اما اگر که تو کار میاریم، یعنی ببین خالق این بچه بیشتر میدونه که چی خلق کرده، بعد میگه از 3 سالگی تو یه مادر باید بچه رو از خودت فاصله بدی، بذار پایین تخت، بگو چشم. اصطلاح ما روانشناسی توصیفی داریم، روانشناسی تجویزی داریم. روانشناسی توصیفی یعنی این که ما ببینیم آقا مردم چه جوری هن، هنجارهای اجتماعی چه جوریه، چه جوری دوست دارن باشن. بعد شما اگه خلاف او بودیم به شما میگیم چی؟ مثلا شما هنجار شکنی، میگیم آقا شما اختلال روانی داری چون خلاف هنجارهای اجتماعی رفتار میکنی. اما ما که متدین هستیم، قرآن داریم، پیغمبر داریم، معتقدیم اونها خالق ما هستن، خدا خالق ماست، و بعد به قول معروف اون تعالیم رو اهل بیت و خدا خلاصه بالاخره به واسطه اهل بیت و پیامبران این تعالیم رو ما گفتن، مثل یه ماشین رخشویی میمونه که بروشور شو، خلاصه خدا داده پیغمبر، پیغمبر داده به اهل بیت و اینا، دست ما ایناست. این بروشور رو درست عمل نکنیم، اون روانشناسیه دیگه، توصیفی نیست، تجویزیه. میگه من این آدمو خلق کردم، میدونم چیه. اتفاقا الان که وقتش 3 سال شد، مادر دیگه دو تخت نخوابه، جا بنداز کنار تخت. میگه تو فرصت داری از 3 سالگی تا 10 سالگی، چند سال میشه؟
7 سال.
و امر اهلک به صلات واستبر، میگه اهلت رو، خانوادت رو به نماز امر کن. چجوری امر کن؟ واستبر، نمیگه واسبر. واستبر با واسبر فرق میکنه، میگه با صبوری بچهاتو نماز خون کن. خب بچه‌ها نگو واسبر، گو واستبر. وقتی وسبر میره تو صبرم، میره تو باب افتعال، یعنی صبر تدریجی، یعنی عجله نکن، آرام آرام آرام. تو باید در او عادت ایجاد بکنی. اگه ما خواستیم بچه‌هامون رو متحول کنیم، نیاز به چی دارن؟ عادت دارن. خب نیاز به عادت دارن، یعنی ما عادت‌هاشون رو باید درست کنیم. عادت‌ها رو درست کنی 11 سالگی تو تفکر انتزاعی، اون خودش دیگه میخواد نظام ارزش انتخاب بکنه، درست انتخاب بکنه. یعنی عادت‌های درست رو ایجاد بکنیم. سختش نیست نماز بخونه. میگه از 7 سالگی بچه‌هاتون رو به نماز عادت بدید. یعنی چی؟ بگیم باید بخونین؟ نه، آرام آرام وایس نماز خون، تشویقش کن. بعد کم کم بهش بگو مثلا داری نماز میخونی، میگی خب ببین تو هم میتونی جانواز اینجا بندازی ها. آروم آروم با تشویق، با ترغیب، با حکایت ها و داستان ها عادت که ایجاد بکنید، خودش دوست داره نماز بخونه، حس قشنگی پیدا میکنه تو نماز.
حالا اگر خانواده دوست دارن که بچه هاشون اهل نماز باشن، این کارم انجام نداده، از بچه گفته حالا که به سن نرسیده، هنوز که تکلیف نداره، قانونی نشده، این بچه اومده حالا شده پسره 14-15 سالش، حالا دختره شده 8-9 سالش، اینو یه قبول دارید کوتاه ببینیم برگردیم چون مفصل
باید گفتگو کنیم، ولی خب حالا انشالله به قول شما ببینیم
اینو مفصل. آره خدمتتون هستم، برگردیم انشالله گوش کنیم صحبت‌های حاج آقا رو.
أتمنى محرومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هنیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله من تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله من تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد.
خیلی تشکر میکنم از دوستای خوبمون در اتاق فرمان که این میان برنامه خیلی خوشگل رو تقدیم من و شما میکنم. استاد داشتن در مورد عفاف صحبت میکردن و چه کار کنیم که بچه های عفیف، شجاع، مهربون صفات خوب رو در یک جا داشته باشن. یک صحبتی شد، جمله استاد گفتن که بچه ها رو روایت داریم که از بچگی بیاریم به سمت نماز که بعدن اینا رو با توپ و تشر نکنیم. من سوء استفاده کردم، یک لحظه این جواب از حاج آقا بشنویم و ادامه بحث. خب چه کنیم حاج آقا؟
زنده باشیم. یه خطی ماجرا اینه که اگر ما بخوایم بچه هامون رو تدریجی آشنا بکنیم، ایجاد عادت ها رو در اونا ایجاد بکنیم. ببین آموزش یه بخشی حرف رو باید بزنی، آموزش مستقیم، یا آموزش داریم باید یه چیز رو بهش بچشونی، یا آموزش داریم باید یه عادتی رو ایجاد بکنه، یا آموزش داریم باید بدونی که اصلا اون متوجه بشه در شرایطی قرارش بدی یه ویژگی های درش شکل بگیر. یعنی آموزش همش این که ما فکر بکنیم مثلا یه مطلبی بگیم طرف بگه یاد گرفتم نیست. بعضی آموزش الگوییه، تو اصلا این کاری میکنی بچه‌ت اون کاره میشه. اصلش اینه که ما از 7 سالگی آروم 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 بچه‌مون رو به سمت نماز چیکار کنیم، سوق بدیم، اونم با بردنش توی فضایی که بچه‌ها دارن بازی میکنن، مسجد شلوغ، بچه‌ها بسیار اونجا بهش کارت هدیه بهش میدن، نمیدونم اونجا بچه‌ی ما تازه بعدش همیشه اون خاطرات زیبا تو شکل میگیره، دم درش براشون خوراکی رو خریدیم، موقع رفتن تو به کوچولو بهش دادیم، با بچه‌ها اونجا بازی کرده، دائما هر چی از بچگیش بعدن یادآوری بکنه میگه خاطرات قشنگ من تو حرم فلان بود، تو مسجد بیسار بود، نه یه شب قد شب تو صبح خاطرات تلخ تاریکی که اونجا همش رد میشدن پاش له میکردن، نه خاطرات زیبا شب قدرم بردیمش تو حیات مثلا یه مسجدی که جای مسجد جامعی که خیلی زیبا بوده، مثل مسجد گوهرشاد بوده، همه صحنه ها قشنگه، یعنی تصویرهاش زیباست و برای بچه بسیار شگفت انگیزه. حالا میخوام بگم اگر این اتفاق برای نیفتاد و طرف بچه ما شد 13 سال 14 سالش و اینا، اولا تدریجی آرام آرام، بعد مادر خودش نمازخون باشه، پدر خودش نمازخون باشه، بچه الگو میگیره، راهکارهای دیگه مونده. یکیش این بود که آموزش مستقیم به ما گفتن بچه تو به هیچ عنوان نمازخون نشه در 10 سالگی دیگه باید مجبورش کنیم. ببین بچه‌ی من نگاه کن، درست به تکلیف نیستی ولی دو رکعت نماز باید بخونی، روایت داره 10 سالش که شد باید دیگه بگی باید. چرا؟ چون 12 سالش که بشه دیگه یه سال دو سال دیگه مونده که از تو حرف شنوی داره دیگه، اگر نخون به همه ترفندهایی که باید به خرج میدادی 10 سالگی دیگه باید اون قبلی ها مهم ها، اون زیباسازیه، اون تدریجه، اون 10 سالگی ما مجبوریم دیگه او رو چکار کنیم، بگیم ببین قانون خونه اینه، کسی که توی خونه زندگی میکنه دو رکعت نماز باید بخونه. آقا من مکلف نشدم، کاری ندارم، دو رکعت نماز پاشو بخون، کم کم بخون 3 رکعت، کم کم بخون 4 رکعت، عادت رو باید ایجاد کنی. بشه 12 سالش عادت ایجاد نکنی خیلی سخته، خیلی سخته دیگه. مگه چقدر درو تو چیکار کرده باشی مثلا اومده باشی عقلش رو رشد داده باشی دیگه، باید بریم توی سرفندهای دیگه، گروه همسالهای خوب، بعد مربیهای خوبی که اصلا انقدر قوت عقل، حریت، تفکر در بچه ما ایجاد کرده باشن با ترفندهای تربیتی که بچه ما گیریم هم که اصلا تا 14-15 سالگی توی این باقا نبوده، یک مرتبه به بلوغ فکری میرسه که آقا من حداقل تفکریه که بالاخره عقلی هم که دارم میفهمم، خدایی که نعمت‌ها رو داده، این گلادی چقدر قشنگ بود، خدایی که همه زیبایی خلق کرده، بعد گفته نماز بخون. من حداقل اینه که اون روایت پیامبر دیگه، پیامبر یه سگ اومد جلوش دم تکون داده چیزایی گفت و رفت، گفتن رسول چی داشت میگه؟ باشه اون داره حرف داشت میزد. پیامبر فرمودن که این داره میگه خدای شکرت من سگ شدم بی نماز نشدم. یعنی اون جلو میذارن دم تکون میدم، اما آدمی زاد این همه خدا نعمت بهش داده، گفت دو رکعت نماز بخون، این نمازه رو خدای شکرت سگ شدم دو مرتبه تکون میدم اما بی نماز نشدم. خیلی درس داشت این، یعنی میخوام بگم یه جا ما در ادای میسیم مثلا زکات نام چی فلان است، مثلا از صلات معراج المؤمن، اینه درسته ها، ولی یه جایی هم باید بگیم ادب آداب دارد، باید بگیم تو باید نماز بخونی، نماز نخونی اصلا من بابا این سرویس رو بهت نمیدم، من کسی میدم که سر به عبودیت خدا دو رکعت دست کلاغ پر بخونه، ذکرم بذار عادت ایجاد شه از همون 10 سالگی 11 سال نشد، باید برو تفکرش. خیلی جا هستن که رو تفکر کار میکنن، یعنی کانون های تربیتی حرفه‌ای اصلا کارشون رو نماز نیست، رو تفکره. تفکر که تقویت میشه خودش میاد نماز خون میشه. بخوام رو اونجا حرف بزنم خیلی حرف داره.
حالا این نماز یک اشاره بود، یک نمونه است. بحث عفاف که داریم، حالا تو بحث عفاف توی دست و دل بازی توی هر صفتی که بریم، منظور شما اینه که اینو باید از اول من نمیتونم باشه. آره به پدر مادر مثلا تا 10 سالگی بچه دروغ یاد دادن که اینو الکی بگو، دروغ بگو، بعد بگه بچه دروغ نگی یا تو دیگه مثلا به تکلیف رسیدی، یعنی نمیشه اینو یک شبه انجام بده. حالا بحث شجاعت بود و عفاف، خود کلمه عفاف رو یه برامون باز کنید بعد بریم.
آره حالا بحث اون چی بود اکبری عزیز؟ بحث اون این بود که تو بحث عفاف و عفت، تربیت جنسی به قول امروزی ها، چه کنیم بچه ما خودش خوددار بشه، خودش خوددار بشه، یاد بگیره که من اینجا باید شهوتم رو رها کنم، اونجا باید شهوتم رو حفظ کنم. اینطور نشه که هر جا من لذت داشت، غربی‌ها چی میگن؟ میگن هر چی لذت داشت، هر چی نیازت بود نوش جونت، یه جنگل موراست نخوری عجیبت رفته. میام تو اندیشه اسلامی میگه آقا کار حساب کتاب داره، اینجا رهای رها باش، اونجا با قاعده با قاعده باش، اونجا شهوت رو کامل رها کن، اینجا شهوت رو صفر بگیر. اگر اسلام نیومده بود، این دیوارا رو نکشیده بود، قاعده نداده بود، خب میشدیم مثل غرب. الان غرب چیکار داره میکنه؟ اومده اعلام کرده آقا شهوت آزاد، فروید میگه آقا همه نیازها باید تأمین بشه. یه نوجوان 14 ساله نیاز جنسی داره، بعد نمیتونه تأمین کنه، همسر نداره، بره دوست دختر بگیره، نمیتونه با شیوه های دیگر خودش رو تخلیه بکنه، هیچ مشکلی هم نداره. میگیم خب چرا؟ میگه نیازه دیگه، نیازو درآورده بشه، مگر نه براش عقده میشه. میگیم خب الان شما اومدی بهش گفتی که رها باش، راحت باش، همه دیوارا رو برداشتی. خب الان وقتی دختر و پسر رو راحت بدون هیچ حساسیتی گذاشتی، حساسیت دختر و پسر رو برداشتی، حساسیت نسبت به نمیدونم، بعد کم کم میگید آقا مرد با مردم اشکال نداره، زن با زن اشکال نداره، حساسیت برداشتی. بعد میگی کم کم میگی که آقا با حیوان، حساسیت با انسان به حیوان هم برداشتن دیگه. الان شما ببینید چه خبره در دنیا دیگه، آقا نسبت به حیوانم عادی باشه، دیوار رو برداشت
دیگه، چه مرز اخلاقی میمونه؟
میای دوباره مثلا سکسیوال هایی که الان تو مثلا فرانسه اینو برگزار میکنن دیگه، اصلا انسان و حیوان نمیخواد که، دیگه دستگاهی شده دیگه، انواع ربات ها هم ساختی، انواع دستگاه ها هم ساختی. آیا با عادی سازی آقای فروید با خلاصه عقده رو خواست برطرف کنید، عادی کردی دختر پسر عادی شد، اصلا دیگه پسر دختر نگاه میکنه چی؟ دختر پسر نگاه میکنه شهوتی نداره دیگه، پسر به پسر عادی شد، این پسر و دختر نسبت به حیوان عادی شد. 21% ایتالیایی همسرشون یه سگ گرفتن، آپارتمان اجاره کردن، با هم دارن زندگی میکنن، آقای سگ ماده گرفته، خانم سگ نر گرفته، زندگی میکنن، زن و شوهری با هم.
21%
ایتالیایی ها عادیش کردی باشه. زوجهای همخانه یعنی 80% میگن آقا اروپایی‌ها اصلا با هم ازدواج نمی‌کنن، چون کاتولیکا طلاق ندارن. اینا میگن چه کاری بریم ازدواج کنیم؟ میریم با هم خونه اجاره می‌کنیم، با هم زندگی می‌کنیم، بچه‌م که به دنیا اومد خرجو نس نس میدیم، اجاره خونه نس نس میدیم. زوج همخانن، یعنی هیچ خانوم آرامش نداره، یعنی باید بره خودش پول در بیاره، خرج خط خرج بچه‌م خودش بخشو باید بده، بالاخره اینجوریه. خب چه آرامشی شد؟ ولی همه چی عادی کردی؟ زن و مرد عادی شدن، مرد برای مرد عادی شد، زن برای زن عادی شد، دستگاه‌ها عادی شد. خب شما عادی سازی کردی، اما شهوت رو از بین بردی؟ شهوت هست. مرد نسبت به زن عادی سازی شد، باشه. دیگه نسبت به هم هیچ میلی ندارن. عادی سازی شد. زن‌ها در اختیار شدن، مردها در اختیار شدن، باشه. عادی سازی تو مدرسه‌ها، دبیرستان‌ها، یکی از کشورهای اروپایی، سوئیس بود، سوئد بود، هست آمارش. نزدیک 50% دخترها قبل از اینکه تو مدرسه باکرکشون از دست بدن، پدر میگه خب چه کاری، حداقل من اول خودم، یعنی تجاوز به فرزندان مثلا این چیز رایجه که از کشور اروپایی آمار شدن چند سال پیش میدیدم، حالا دوستان میتونن برن پیگیری هست این چیزا. میخوام این عادیه. چرا عادیه؟ به خاطر اینکه ملاک شهوت ها، ملاک اینه که آقا من الان میخوام چیکار کنم، این همه چی برداشتین دیگه، گفتیم عادی عادی، میخوام هیچ چیزی برام نمونه، میخوام کاملا چی بشم، حساسیتم برطرف بشه. باشه، حساسیتو برطرف کردی، دختر دیگه پسر بهش میلی به دختر نداره، دختر میلی به پسر نداره، برن هم جنس، برن حیوان، حساسیتو بر دیواره حساسیت برداشته شد، باشه آفرین. سوال، دیوارهای حساسیتو برداشتی، شهوتم برداشتی؟ این طرف دوره شهوت داره که، خب شهوتو چیکار کنه؟ دستگاهی هم که دیگه نیست، همه دستگاه عادی شد براش، همه حیوانام عادی شدن واسش، زن برای مرد، مرد برای زن، همه عادی شد. بشر رو رسونن به یه جایی که دیگه بشر داره دیوانه میشه، چون شهوت رو داره اما چیزی براش دیگه جذاب نیست. اسلام میگه همون اول حساسیت رو مرد و زن نسبت به هم نگه دار، فنر فشرده رو نگه دار، عقد که خونده شد یه فنر رها کن، بذار حساسیت سر جای خودش بمونه، هی جا به جا نشه. پس اصل بازی عفت بازی قشنگیه، اصل بازی عفت یعنی این که حساسیت رو نگه داری یه جایی، چون قراره که شهوت واقعی ببری، لذت واقعی ببری. ساعتون یخلی بین نفسی و لذتها، اونم لذت واقعی، من ما یهل و یهمد، قراره کیف اساسی کنی. اگه من عادی کنم که دیگه تو کیف اساسی نمی کنی که، نگاه اسلام اینه. خب حالا چقدر ما دختری افسرده داریم، خاطر این که مثلا بالای آمارای خطرناکی است، آمارش من نگم بلش کنید، ولی یه بازارچه‌ای فرض کن مثلا 5 تا 6 تا مغازه، 10 تا مغازه داره، 5 تاش حراج زده، آقا بیاد هر کی می‌خواد هر چی می‌خواد برداره بره، از او تقاضاست دیگه. یعنی الان 5 6 تا مغازه حراج زدن و شکست شدن، کسی نمیاد بگیرتشون دیگه، چرا؟ چون رایگان بودن. بقیه چی؟ بقیه هم همینطور. وقتی بازار شکست، یه دختر وقتی رایگان شد، این پسر دیگه نمیره کار کنه پول در بیاره که به دختر برسه. رایگان هست دیگه، چرا من کار کنم؟ چرا بیام بگیرمه؟ چرا بیام مهریه بدم؟ چرا مادرزن سلام بدم؟ چرا نام خونه بگیرم؟ رایگان باش هستم. دختر ازدواج نمیکنه، پسرم ازدواج نمیکنه. بعد نه تنها بازار به هم میزنه، دختره که صالح هم هستن، خوبم هستن، پسرها میگن که حالا که اینجوری شد، یعنی بازار میشکنه دیگه، سخت پسر حاضر هزینه کنه. بعد میشه وضعیتی که الان اینجوری جامعه اینطوری به هم میریزه و سطح عفت و حیا دچار مشکلاتی که الان بعضا نگاه میکنه تو بعضی دانشگاه ها، بعضی خیابونا نگاه میکنیم که دختر دوست دختر دوست پسر میشه یک فرهنگ رایجی، انگار دیگه، و پسر حاضر نیست تعهد. بعد تازه تعهد به عهده بگیره، پسر اومده بود گفت از این دخترها که فقط دماغشون پیداست تو دانشگاه ندی که ما معرفی کنی؟ گفتم فلان فلان جمعی میدونم تو چیکار دیگه، رفیق بودی محمد، میبینم تو حیات دانشگاه چیکار میکنی، الان مدی دنبال این دختری دماغشو پیداست میگردی؟ گفتم آج آقا میخوام دیگه زن بگیرم. گفتم خودت غلطی کردی، میخوای زن بگیری؟ و هر زنی بخوای بگیری که خب همین جریانه دیگه، فرق نمیکنه مگه مثلا چی؟ گفت نه آقا الان دیگه مادر برای بچه‌ها میخوام، یکی میخوام آفتاب ندیده، یکی میخوام مهتاب ندیده، اینجوریه ها.
تو خودت آفتاب ندیده ای برای اون خانم؟
حالا خودی اینو کما تو دان، هر چه کنی به خود کنی. یعنی اگر ما اومدیم دنبال آدمای مثلا، میخوام بگم یه حکایت رو اینجا گفتم، نه کجا گفتم، یه دختر خانومی با ما مشاوره میگرفت، یا آقا پسرم بود، دو تا دانشجو بودن، بعد این دختر با 3-4 تا آقا روابطی داشت، اون پس دو پسرم با 3-4 تا خانم روابطی داشت، دانشگاه بالاخره اول سلام و بعد علیک و بعد حالا پروژه مشترک و بعد حالا حاشیه‌ها پیدا شده بود. بعد این پسر گفتش که من میخوام ازدواج بکنم، میخوام با خانم فلان کی ازدواج بکنم. این دخترم گفت آقا این فلان من خواستگاری کرده، میخوام با هم ازدواج بکنم. به پسر گفتم چرا این خانم، این دو تایی که با هم شون کردم خواستم با هم ازدواج کنم، گفتم چرا این خانم؟ کجا خیلی پاکه، این دختر از روستا اومده، اس انگار مرد ندیده، اینقدر محجوب، اینقدر سرش بود. به دختر گفتم چرا این پسر؟ کجا خیلی پاکه، خیلی نورانیه، خیلی فلان. بعد من تو دلم میخندیدم، حس خدایی هم دست داده بود. میگفتم نگاه کن این یکی اونجوری، این یکم اینجوری. بعد اینا فکر هر دو رو خدا رو میپیچونن. بهش گفتم نگفتم قضیه چیه، ولی پیش خودم گفتم نگاه کن خدا بلده چیکار کنه، تو خدا رو نمیتونی بپیچونی، توجه ای؟
میذاره تو کاسه.
حالا عرضم این بود، اصل عفت، اصل این حیاه، یعنی یه جایی که باید خودتو بگیر، یه جایی خودتو کامل رها کن، اتفاقا خوبم رها کن، خانم یاد بگیر، آقا یاد بگیر. چقدر ماساژ های جنسی حرف داره، چقدر روایت داره، چقدر نکته داره، چقدر طب سنتی نکته داره. اون کتاب ماساژمون فقط یه فصلش ماساژ جنسیه و چقدر حرفای جالب. کلاس که مثلا میذاریم ماساژ زناشویی،
تعلیف خودتونه،
بله، اسمش دستم تواناست، چند جلد دستم تواناست، یه جلدش بحث دلک و غمزه، بعد ماساژ جنسی از ماساژهای ضروریه.
ما استادی تصویرش نشون میدادیم.
آره ما تصویر کتاب دیگه میگم این چیز چیزا رو دیگه ماساژ زناشویی طرف مثلا کلاس شرکت میکنه، یا ماساژ اورگاسم، ماساژ خیلی حرفه‌ایه. بعد طرف برای آقای جدا داریم، برای خانم‌ها جدا. آقای 60 سالش بود، میگه آقا من یه زن کشتم، یعنی زنم مرده، یه دفعه زن جدید گرفتم. بالاخره آدم بی کم تجربه نیستم، اما این حرفایی که این روایتو که شما خونی حرف، دفعه اولام دارم میشنوم اینو. همون موقعی که می‌خواستم برم من آزمایش بگیرن، بعد بگن که بچه بیار بچه نیاد، اونجا کارگاه باید میذاشتن برای من مهارت های زناشویی میگفتن. وقتی که شما تو مدرسه های غرب از اول ابتدا این حرفا رو یاد بچه ها میدن که نباید بدن، وقتی ما یادشون نمیدیم، موقعی که میخوام برن برای آزمایش، اونجا کارگاهش رو باید بذاریم، کارگاه مهارت های زناشویی رو باید بذاریم. اگه نذاریم، بعد میشه مشکلاتی که الان پیش میاد.
متاسفانه
7 سال آقا ازدواج کرده، یه خانم منو دخترم من، آقا اصلا استرابی که او داشته، عدم مهارتی که ای داشته، استرس ها، حس ناتوانی که مرد پیدا میکنه، خیلی از این حرف ها الان مشکلات متاسفانه هست.
متاسفانه تو سنی که نباید بچه چیزها رو بهش بگی، علنا دیگه تو موبایل و تلویزیون. پسر من پنجم بود، به مدرسه گفته بودن یه فیلم رو بذارید اینا ببینن، نمیم آموزشی بود چی بود یادم نیست، دیدم داره فیلم میبینه. من رفتم گفت بابا شما اینجا رو نگاه نکن، برای شما خوبه، حرفای بد میزنه. گفته بود معلمو گفته اینو فیلمو ببین، ولی بابا این حرفای بد میزنه، شما برات خوب نیست ببینی. یه آقایی بود حدودا 30 سال ازدواج کرده بود، چقدر پاک و تمیز بود. بعد ازدواجش پا میشه میره خونه مادرش، زانو قم بغل و فلان، میگن شده میگه خانومم مریض، احتمال داره مثلا خیلی حالش خرابه. پیگیری میشم میبینن خانومش دچار عادت زنانه شده. ایشون نمیدونسته که زن، حالا شما میگید چقدر ممکنه که اطلاعات کم باشه، این از این ور افتاده اون از اون ور بود.
اخبار من قبلا که این مباحث رو برای مثلا مربی های نوچندی آمارا چیم کردم، دمی دختری در حمام خودکشی کرده، رفته عادت ماهانه شده، نمیدونسته این حرفا، بعد فکر کردی بیماری خاصی و اینا، خیلی خلاصه اساسش خود شده، رگش رو زده. یعنی میگم اینقدر از این طرف میفته، این طرف از این طرف، مثلا نگاه میکنید از اول ابتدایی و فلان. حالا چکیده ماجرا، من میخواستم نظام مسائل و رابطه طب بگم، طبیعتا وقت داره تموم میشه و امروز نمیرسیم اصلا وارد بحث بشیم، اما حوزه ارتباطیش با یک چی شده آقای اکبری عزیز؟ موقع انعقاد نطفه، 40 روز قبل از انعقاد نطفه، موقع انتخاب همسر حواست به این بحث باشه. اگر من اومدم خیابانی با یه خانومی با یه آقای آشنا شدم، بعد وارد زندگی شدم، بعد این میخواد بشه این نطفه بچه منو میخواد، یعنی شما بعدنا میگی آقا چرا بچه اینجوری، میخوام بگم باباش چی بوده که بالاخره یه ذره مثال هست چی میگه،
چی بوده؟ از کوزه همان تراوت که در روز
میگه که
من ذره مثال زیاد یادم میاد،
تره به تخمش میره، حسنی به باباش، نم ذره مثال دیگه،
تره به تخمش میره، حسنی به باباش،
تره به تخمش میره، حسنی به باباش.
جلسه بعد چند تا ذره مثال دیگه هم یاد.
نکته مهمیه که الان نگاه کن، تو با این آقا ازدواج کردی، خانومه میگفتش که آقا خیلی بچه خوبه، فقط شراب میخوره، نمازم نمیخونه. گفتم خود شما نماز هم ترک نمیشه. گفتم حساب کردی بعدنا نطفه بچه تو از همین آقاسا؟ گفت آقا درستش میکنم. گفتم مردا شاخی گرم از انصاف کنی میشکنن، چی درستش میکنم؟ این شخصیتیه که دیگه حیاش ریخته، این عادت همیشه در رحمت الهی بازه، اما تو موقع ازدواج باید حواستو جمع کنی. بذار نکته خیلی مهم، یک قبل ازدواج و بحث انعقاد نطفه و بچه شکم مادره، خانم خب الان پسر راضیانه نخور، اگر دختره چیزایی که برای هورمون‌های مردانه، اینا رعایتایی که باید اتفاق بیفته. بعد میاد تو سنی که از 3 سالگی نگاه می‌کنیم، موقع نظافتش و فلان، این همه حرف و سخن داشت اشاره کردیم، تو مدرسه چقدر حرف داره. قبل از مدرسه از 3 سالگی جاشو جابجا کنیم. خدمتتون عرض بکنم مهد اگر می‌ذاریمش حواسمون باشه. یک متاسفانه خانومی مربی مهد بود، اومد پیش من برای مشورت، گفت من یه دفعه وارد اتاق شدم، بچه بازی میکردم، چند تایی با هم دارن کنجکاوی میکنن، پسر رو برای دختره، دختره برای پسر رو کنجکاوی میکنن که آقا این چیه فلانه. خب اتفاقا همون نکته خیلی مهمه، اولا که چرا مربی تو تنها گذاشتی اینها رو، بعد خانم شما پسرتو گذاشتی مهد، بعد هنوز سرویس بهداشتی رو خوب بلد نیست، بعد اون مادر مهدی که زحمت میکشه، همه تدابیر حواست به همه چی هست، بعد این بچه‌تون میاد سرپا میگیره، مشکل پیش نمیاد، اصلا باید 3 سالگی میبردی بچه‌تون میذاشتی مهد. اینا رو حساب کردیم، اینا با مشاوره های خوبی باید بریم پیگیری کنیم، جای مادر رو یک اون مادر مهد، اون مربی مهد جای مادر رو میگیره، اختلالات جنسی بر بچه‌مون ایجاد نشه. تو مشاوره ها خیلی این حرف و سخن ها داریم، نمیخوام بگم مشکلی پیش میاد اون مادر مهدی که بچه سرپا میگیره یا مربی، منظورم این نیست، منظورم اینه که به هر حالی پسر بچه ما که 3 سالشه 4 سالشه، بالاخره این نیاز به نظافت داره تو سرویس بهداشتی، بعد بالاخره اینا رو همه حساب کردیم نکردیم.
وقتی احساس راحتی میکنه با یه کسی غیر از مادر و اینا، کم کم حجب و حیا و عفتم تو
بودش داریم، فقط کافی همین بره فقط سرویس بهداشتی، من از نخواد نظافتشم بکنم. خب این نکات خیلی مهمه. جلوتر خدمتتون عرض بکنم که مربی میگفتش که آره من دیدم که بچه‌ها همه دارن با هم کنجکاوی میکنن و آره من با چیکار میکردم. خب الان همونجا مربی اگر دوره نیده باشه، بچه‌ها این چه کاریه، پاشید مادر بیاد تو اتاق نگاه کنه، بچه‌ها دارن کنجکاوی میکنن، شروع کن شلوغ بازی. اینا تازه یه چیزیه، حساسیت جنسی در پیدا میشه. خیلی مهمه که خانم مربی، آقای مربی، وقتی همچین مسئله پیش میاد، مادر پدر همچین مسئله پیش، اول نباید اصلا چرا بچه رو تنها گذاشتی؟ بچه ها نباید تنها توی اتاق در بسته باشن. یک دو، حالا که همچین اتفاقی افتاد نباید واکنش، بچه کند، بچه که شهوت نداره که، داره کنجکاوی به خرج میده به خاطر سرمایه هوا، باید بچه بیاد کمک کنه لباساتون بشن، یه سرما میخورید. عادیه، اینجوری برخورد بکنیم که آقا سرما نخورید. خب حالا میام ما به طبیش می‌خواستیم بپردازیم، بیایم بالاتر و جای بچه‌ها هم کم کم از 3 سالگی تا 10 سالگی آروم آروم کم کم میره پشت در اتاق خواب، کم کم میره 2 متر بیشتر، کم کم میره تو حال، کم کم میره 7 سالگی تو اتاق بغل، کم کم تو خود اتاق بغل بین 1 متر و نیم بین بچه‌ها فاصله میفته، کم کم مثلا حدود 7 سالگی 8 سالگی اتاق پسر از دخترها جدا میشه. بعد می 10 سالش که بچه شد، باید پسر و دختر از هم جدا، از پدر و مادر هم جدا، نهایتا دو تا پسر توی اتاق، دو تا دختر توی اتاق، فاصله 1 متر و نیم از هم. اینا چیزایی که بالاخره باید آرام آرام بدونه که بچه احساس مثلا خاصی بهش دست بده که چرا اتفاق داره میفته، خیلی آرام به بهانه‌های مختلف باید این سیر رخ بده. چه غذاهایی شهوت بچه‌های ما رو درگیر می‌کنه؟ آیا اکبر خیلی پسته بده، خیلی ما و شعیر بده، اینا به شدت تقویت جنسی می‌کنه. بچه جوش صورت داره، رفته پیش عطار، عطار به دختر نوجوان پسر نوجوان میگه هر روز روز یه لیوان کاسنی بخور. کاسنی به شدت شهوتو زیاد میکنه. اگه تو حواست بود جناب عطار، جناب طبیب، جناب حکیم، اگه حواست به تربیت جنسی بود باید بهش میگفتی شاتره بخوره. خیلی قوت جنسی زیاده، سرخ و سفیده، گونه ها هرچی پرتر یعنی شهوت بیشتر، پاشنه دست هرچی پرتر یعنی شهوت بیشتر. وقتی اینجا قلمبه است و سرخه، اینجا قلمبه است و سرخه، یعنی قلمبه شهوتت، به وقت از عرق بیدو با شاتره قاطی کنه بخوره. تازه چه بسا به جای عرق مثلا بخوام تأثیر عمیق‌تر و بهتر داشته باشه باید بگیم از چای استفاده کنه مثلا.
استاد اگه موافق هستی، چون دیگه وقتمون خیلی تموم شد. آره وقتمون سر رفت. تازه رسیدیم به
اول بحث.
این جلسه مقدمه خیلی شیوا، خیلی تاثیرگذار بود. حتما استفاده کردیم. دوستان عزیزم انشاءالله استفاده کردن. جلسه بعد رو دیگه تمرکز میکنیم به اون چیزی که شما خواستید و پیام دادید در مورد چه کنیم بچه ها دچار سرریز کردن غریزه جنسی و شهوتی نشن.
همین دارن بچه میخوان اینه، همین مباحث روزانه درگیرن همه، ولی انشالله
خیلی هم مهمه
ریستر باید وارد بشیم.
میخوام که به خاطر کم بوده وقت خلاصه و موجزش نکنیم. خیلی متشکرم ازتون، دستتون درد نکنه.
من خدافظی میکنم از دوستان گرامیان بیننده، انشالله بحث ادامه خواهیم.
سلامت باشید، انشاءالله در خدمتون هستیم. قربان شما، زنده باشید. التماس دعا یا علی. خیلی متشکرم، زنده باشید.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.